تعریفش نکن دیگه، همونی که تبلایی که زده میشد و هاکزا. بله اینه 27 فروردین 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون کجا بود آقا؟ بحثمون در حقیقت کلی فی المعین بود. در حقیقت کلی فی المعین مرحوم آقای هاشم‌محمد حسین اعلی الله مقامه الشریف یه تقریری کردن. تقریر آقای هاشم‌محمد حسین را خوندیم و جمع‌بندی کردیم. ثم شاگرد آقای هاشم‌محمد حسین مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیهما در تقریر دروسشون از فرمایش استادشون آقای هاشم‌محمد حسین یه تقریری ارائه دادن. ثم سه تا اشکال کردن بر هاشم‌محمد حسین. تقریری که آیت الله خویی ارائه دادند و اشکالات رو هم خدمت شما عرض کردیم و نقد کردیم. فرمایش آیت الله خویی رحمت الله علیه به عرض شما رسوندیم که فرمایششون هم در تقریر اشکال دارد. تقریری که آیت الله خویی میکنن از بیان استاد تقریر ناتمام است، توجه میکنید، قابل اخذ نیست. هاکذا بفرمایید که سه تا اشکالم بر فرمایش آیت الله خوی بر فرمایش آقای هاشم‌محمد حسین وارد نیست. تقریر چرا ناتمام بود؟ تقریر صحیحی اگر بخوام یه جمع‌بندی فرمایش آقای هاشم‌محمد حسین رو بکنیم اینه. آقای هاشم‌محمد حسین فرمود کلیه فی المعین غیر از کلیه فی الذمه هست و همچنین غیر از کلیه مقید به کونهی در خارج است، بلکه کلیه فی المعین کلیه مضاف به خارج است، نه مقید، مضاف. تجربه اینا با هم فرق میکنن. و این کلیه مضاف به خارج تشخص پیدا میکنه به خروج صرف الوجود. به خروج صرف الوجود از اون خارج معین، یعنی بایه از اون خارج فی المعین صرف الوجود رو که خارج کرد و به شما داد، صرف الوجود رو که خارج کرد و تحویل مشتری داد، چه میشد؟ تشخص پیدا میکنه. اون صرف الوجودی که داده است میشد مبی. این بیان آقای هاشم‌محمد حسین. پس آقای مدنی صرف الوجود، بله صرف الوجود قابلیت انطباق دارد در همه ساهای موجود در خارج معین. یعنی اگر صبره شما صبره رو معنی کردیم چی گفتید؟ کپه. کپه هم آخه آدم یادی چی میفته؟ کپه کوف میفته. این کپهی که اینجا هست، این جمعی از این فرض کنید گندم، برنج، سیب، پیاز اینجا هست، اگر 30 سا است، خیلی خوب، این قابلیت انطباق بر تمام این 30 سا را داره. خیلی خوب، بایه میتواند فرض کنید اصلا اینا را پلاستیک کرد، 3 کیلو 3 کیلو پلاستیک کرد، شد 30 تا 3 کیلو تو هر پلاستیک. هر کدوم رو بایه به شما گفت این مالی تو، برداشت بدون داد، این میشد کلی فی المعین. پس شما کلی دون یه ساعی که خریدین تو این کپس، لکن لا مقیدن الا کپه، مضافن الا کپه. این اضافه به کپه تعینش به ید بایه. بایه اگر این کپه 30 ساعه، هر کدوم از ساعه را دست گرفت داد به شما و بر شما متعین میشه. خیلی خوب. و خب پر واضح هست که به اولین ساعی که برداشت و به شما داد، این تعین پیدا میکند. ساعی که شما خریدین همینه. این میشد کلی فعل معین به نظر آقای عاشق مندوسی. خب کجا با تقریری که آیت الله خویی کردن با هم سازگار؟ تقریر آیت الله خویی این بود: مبی در کلی فعل معین کلی فعل ذمه نیست، مقید به این که در خارجم هست نیست، مطلق است. کی آشمندوسیم گفت مطلق؟ آشمندوسیم گفت مضاف الی خارج، نه مطلقه. ترجمه میکنیم؟ بنابراین انطباق دارد بر هر فرد در معین خارجی. باز اینم ایشون نگفت که قابلیت انطباق بر هر فردن دارد. گفت قابلیت انطباقش الان نحو صرف الوجود. توجه میکنی؟ تقریر آیت الله خویی نسبت به فرمایش استاد تمام نیست. 3 تا اشکالم کردن. اجمالا اشکالات را مرور میکنم و عدم تمامیتش. اشکال اولشون این بود که خب ما اگر بیان آقای آشمند حسین رو بپذیریم، پس بنابراین مالک میتواند تمام صبره را، تمام کپه را بفروشد و بیعش صحیح هست، الا این که این بیع را اگر انجام بدهد، ساع آخر رو که میخواد بفروشد مخالفت تکلیفی کرد. اما بیع مالی خودشه میفروشه صحیح. این اشکال اولشون به آیت الله، به آیاش من دوسته. میگم حضرت آیت الله خویی اشکال اولتون وارده، دفاعی نداریم، الا اینکه اختصاص به آقای عثمان حسین نداره. این اشکال در مورد همه جاریست، چون همه میگن تا مادامی که بایه تحویل مشتری نداده بگید این مالی تو، کلیه فعل معین تعین خارجی نداره. و لذا میگن اگر تلف بشد صبره، کپه تلف بشد، مالکی تلف شده، مال بایه تلف شد. اگه مال خودشه، اگر تلف شد پس مال خودش هم هست، میتونید بفروشه. پس بیعش جواز بی دارد وضعاً، چون مال خودش. خیلی خوب. بله تکلیفاً باید یه سا بدد به مشتری. پس اینجا حرمت تکلیفی دارد و جواز وضعی. الکلام میشد مثل بی وقتاً چی؟ بیع وقتن ندا. بیع وقتن ندا: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه خلاص و ذر البیع. حالا این ذر البیع نکرد، بیع را انجام داد، بیعش چیه؟ صحیح هست، اما چه کرده است؟ معصیت کرد. خیلی خوب. یعنی جواز وضعی بی دارد و حرمت تکلیفی. اینجا هم همین میشه. اللهم الا این که شما بگون نه، بیش وضعنم باطله، که ظاهرن دلیلی بر بطلان وضعی وجود نداره. پس اشکال اول آیت الله خویی رو ملتزم میشیم، جوابی برش نداریم. میگم آقا اشکال منحصر به آشخان دوسته این نیست، به همه وارده و اشکال نیست، التزام بهش پیدا میکنه. میگم این صحیحه، مالک ما تا مادامی که تحویل نداده است مال خودشه. خب وقتی مال خودشه میتونه بفروشه به غیر. بله یه تعهدی دارد نسبت به اون مشتری، چون به اون تعهدش وفا نمی کند چه کرده است؟ اسیان کرده است. فرض بفرمایید، حالا اینا مثال، شما دختری دارید که طلبه ای آمده است دختر شما رو بگیرد، بهش میگد برو نجف درس بخون. بله بیا. اون روزا آقایون اینا رو میگفتن، طلبه رو میخواستن کلش کنن، میگفتن چشم کی بهتره شما، ما دختر به شما میده، اما تو برو درس بخون نجف، به یه جای برس، بیا من دختر به تو میده. این طلبه یه بدبخت میرفت نجف با اون اوضاع نجف بدبختی و فلاکت و اینا، بله مدتی میموند و یه درسکی میخوند و برمیگشت میامد، میامد پیش آقا، دیدید آقا دختر رو شوهر داده صرف کرد. خب عقد دختر باطل بوده؟ دختر خودشه، شوهرش داره. بله یه خلفه چه کرده است؟ یه خلف وعد کرد و این خلف وعد و این خلف وعدم آیا خلف وعد حرام است یا حرام نیست؟ اگر گفتید خلف وعد حرامه تازه میشه الکلام الکلام، که این وعده ای رو که انجام داده زیر پا گذاشته مرتکب حرام شده، اما دختر رو که شوهر داده عقد دختر صحیحه، اشکالی نداره. پس نکاح دختر به غیر که شوهرش داده عقد نکاح صحیحه. مشکل نهایت اگر شما گفتید خلف وعده حرام است، ایشون مرتکب چه شده؟ یه حرمت شد. و اگر گفتید خلف وعده حرمت فقهی ندارد، اخلاقا باید مراعات کنیم. حالا نکردم نکرد، توجه میکنیم؟ چنانچه مشهور همینه که خلف وعده حرمت فقهی ندارد. الان شما منو وعده گرفتید فلان روز نهار بیا خونه ما، منم گفتم چشم، و اون روز نیمدم، حالا بگو عمدم. خب شد، اگر من نیمدم خونه شما اون روزی که شما وعده که به شما گفتم چشم میام اما نیمدم، آیا اینجا من معصیت کردم؟ مشهور همین رو میگن، میگن نه شما معصیتی نکردی، اخلاقا التزام اخلاقی وجود دارد نه التزام فقهی، بنابراین نرفتی نفت گناهی نکرده ای. بله اخلاقا بهتر است که شما، یعنی پس خب کردن که خودشون میخورن، عجب کردی. یا مهمونای دیگه هم دارن، مهمونای دیگه هم دارن، بقیه میخورن. بنابراین این اشکال اول آیت الله خویی، این اشکال به همه وارده، حالا فرضی که قبول کنی. و بله اگر کسی بیاد بگه نه بی نسبت به اون سای آخر باطله، اون یه حرف دیگه است. کسی بگد بی نسبت به سای آخر باطله، که بله که معلوم نیست وجهی داشته باشه. اشکال دوم آیت الله خود، اشکال دوم به آقای عاشق ممدوسین اینجوری کردن که بله آقای عاشق ممدوسین، اشکال دومش، بله اشکال دوم میفرمایند که تصویر بیع کلی مقیدن به قیودی که قابل انطباق نیست الا علی الموجود الخارجی. خب آقای اصفهانی میفرمایند اضافه به معین خارجی مقوم بیع است نه شرط بیع، بنابراین وقتی مقوم بیع است و تمام کپه و و صبره تلف بشود، بی منحل می شود و انفساخ قهری پیدا می کند. خب نه اینکه انتقال مبیع الا مثل و قیمت باشه. و اشکال دوم آیت الله خویی اینه، میگه رو فرمایش آسمان دو سه، اگر کپه شما صبره شما تلف شد همه، باید انتقال به مثل و قیمت پیدا کن. در حالی که آسمان دو سه خودش تصریح میکند اگر کپه تلف شد چه میشد؟ انفساخ قهری لازم میاد و بی منحل میشود. یعنی باید پولی رو که گرفته چکار کنه؟ برگردونه. خب آقای آسمند حسین اینو تصریح میکنند، آیت الله خویی پا آقای آسمند حسین میگذارند که رو بیان آقای آسمند حسین باید چه پیدا کند؟ باید انتقال به مثل و قیمت پیدا کند. ببینید تمام گیر آیت الله خویی این است که میگن آقای آسمند حسین، آقای آسمند حسین اینی که میگه بی در بیع کلیه فلمعین بی اضافه به خارج دارد و این اضافه الی خارج مقوم بی است، نه شرط بی باشد. پس شرط نیست، اضافه به نحوه شرطیت نیست، به نحوه قوامه. پس بنابراین اگر صبر تلف بشه مقوم بی رفته، مقوم بی بره خب بیدون چه میشد؟ انفساخ پیدا میکند. توجه کردیم؟ بی انفساخ پیدا میکند. مثل این که آقای زفر امرو آمدن به من میگن من دختر تو را عقد کردم فضولتن برا فلانی، اجازه میده؟ خیلی خوب. میگم آقای زفر خیلی خوب، این عقد فضولی که شما خوندین، من دیشب دختر رو عقدش کردم رفت. خیلی خوب، وقتی دیشب دختر رو عقد کردم برای دیگری، عقد فضولی آقای زفر دیگه موضوعش چی شده؟ منتفی شده، موضوع منتفی شد. دیگه نمیتونم این عقد فضولی رو هم اجازه بدم، دو تا شوهر که نمیتونم دخترمو بدم که. اجازه میکنید؟ پس موضوع منتفی شد. الکلام وقتی صبر از بین رفت، کلی که اضافه به این صبر دارد، صبر سوخت تلف شد، این اضافه مقوم بیه. یعنی وقتی که این مقوم بیه، وقتی صبر سوخت، مقوم بیع شما از بین رفت، یعنی بیعتون خود به خود انفساخ پیدا میکنه. و آقای آشمند حسین اینا تصریح داره. ببینید حاشیه مکاسب جلد 3 صفحه 334 اینا رو قبلا هم خوندیم، تصریح میکنه میگه ان حکم الکلیه فی المعین انحلال البیع و انفساخه قهرن به تلف صبرت تماماً. صبره که تماما تلف شد، کپه که تماما تلف شد، عقد چه میشد؟ بیع شما انفساخ، انحلال پیدا میکنه، از بین رفت. وقتی بیع از بین رفت یعنی شما باید چکار کنی؟ یعنی شما پولتو پس میگیری یا میری، مشتری پولشو پس میگیر. انتقال به مثل قیمت کجا بود؟ اینم اشکال دوم آیت الله. اشکال سوم فرمودن این کلی که آقای عاشق ممدوس این تصریف میکنه، تصویر میکند، میگه این کلی نه به زمس نه به خارج، این کلی که نه به زمه باشد نه به خارج، این مالیت ندارد. وقتی مالیت ندارد چیزی رو بفروشی که مالیت ندارد، بیعت چیه؟ بیعت باطل است. خب کی آقای عاشق ممدوس این گفت کلی که من میگم نه به زمس نه به خارج؟ آقای آسمان حسین میگه بله، کلی فعل معین به زمه نیست، کلی فعل معین کلی که بفرمایید مقید به خارجم باشد نیست، اما مضاف به خارج است. همین اضافه به خارج مالش میکند. توجه میکنید؟ میشه یک کلی که تو این کپس وقتی اضافه به خارج پیدا کرد، اونم خارج معین، این کپه. وقتی به این کپه که خارج معین است اضافه پیدا کرد، میشه مال. میشه مال دیگه. سائل من از صبره ماله. و شما این مال رو خریدی. حضرت آیت الله خویی از کجا میگن این مالیت ندارد؟ چون نه به زمست نه در خارج. در خارج مضاف الی خارج است. پس بنابراین میشد مال. اینم تصریح داره آسمان دوست. صفحه 335ش این عبارت میخونم. میگه المراد من الکلیه فی المعینه هو نفس الکلی الغیر المنطبق فعلا على شیء فی الخارج. الان قابل انطباق بر چیزی نیست. انما خارجیته به خارجیت ما اضیف الی. خارجیت این کلی به چی چیه؟ به اون چیزی که بهش اضافه میشه. اونی که بهش اضافه میشه چی چیه؟ تو سا من از صبره صبرست. میگه انما خارجیتش، بله، این خارجیت به خارجیت ما اضیف الی هست. ما اضیف الی چی چیه؟ از صبرت الخارجیت. اینا تصریح دیگه. و لیست له تعین خارجی. تعین خارجی ندارد الا التعین الحاصل له من اضافته الی الصبره، مگر اون تعینی که به اضافه به صبره پیدا میکنه. خب اینقدر دارد داد میزنه، اضافه دارد به صبره، اضافه دارد به این معین خارجی، شما چی میگون؟ نه این مالیت نداره. توجه میکنید؟ بنابراین عرض کردیم نه تقریر آیت الله خویی تمام میشد از فرمایش آقای آشمند حسین، نه اشکالاتی که بر آقای آشمند حسین میکنه. استاد معظم، استاد بله، محقق مدظله میفرماین لعل این فرمایشی که اینجا از آیت الله خویی نقل شده است و اشکالاتی که آیت الله خویی فقیه الامته و مرجعها، بالقطع من یقین مرجع روزگار خودش است آیت الله خویی، میکند تعجب کنه نسبت به این فرمایش آقای هاشمند حسین. ایشون میفرمان لعل من سهم المقرر است، که مقرر خطا کرده است. خب ایشون به احترام آیت الله خویی اینو فرمودن، و الا این بیان درست نیست. سه تا تقریرات آیت الله خویی را عرض کردیم. محاضرات مال مرحوم آقای استلی شاه بود، مصباح الفقاه مال مرحوم آقای توحیدی، تنقیح فی شرح المکاسب مال مرحوم آمیزعلی قروی شهید. خیلی خوب، این سه تا پیش بنده موجوده. تو هر سه تا این فرمایش آیت الله خویی موجود. اگر سه تا مقرر یه مطلبی رو می نویسن، یکیشون اشتباه میکنه، دوتاشون اشتباه میکنه، سه تا که با هم اشتباه نمی کنن. بنابراین ظاهرن بله این فرمایش آیت الله خویی نه در تقریر نه در اشکالات تمام نمی شود. این جنبندی مطلب قبلمون. ما موندیم و فرمایش آقای هاشمند حسین. فرمایش آقای هاشمند حسین تمام می شود یا نه؟ خود استاد محقق مدظله اشکالی رو می کند بر آقای هاشمند حسین. هاشمند حسین چه گفت؟ یه بار دیگه می گم. می گد کلیه فی المعین، نه کلیه فی الزمس، نه کلیه مقید به کونهی فی الخارج. کلیه مضاف به خارج معین است، صبره. تشخصش به چیست؟ این کلی چجوری از کلیت در میاد؟ تشخصش به خروج صرف الوجود است. از اون صبره، از اون کپه. وقتی صرف الوجود را به شما بدن، صرف الوجود مبی را، ساخری دید، ساخ من از صبره، صرف الوجود اون بفرمایید از اون کلیه فی المعین، صرف الموجود رو که بایه ور میدارد به شما میدارد، که این صرف الوجود هم بایه باید به شما بدهد، شما حق اختیار ندارید. اون سه کیلوی رو که بایه جدا کرد داد دست شما، اون میشه سامن از صبره، اون تشخص پیدا میکند بگیر و برو. و این صرف الوجود ولو در اول الامر قابلیت انطباق دارد بر همه سه کیلوهای موجود در این کپه، در این صبره، خب بر همه این سه کیلوها قابل، سی تا سه کیلو اگه هست به همش قابلیت انطباق داره، خب این قابلیت انطباق وجود دارد، اما تحققش بیشتر به همون اولین فردی که بایه ورداشت داد دست شما گفت به سلامت، این میشه تحققش. این فرمایش آقای آشمان دوست استاد محقق مدظلو اشکال میکنه، میگن این صرف الوجودی که عاشق من حسین اینجا فرمود کدوم صرف الوجود؟ ما سه تا معنا برای صرف الوجود داریم. یک معنا صرف الوجود در نزد فلاسفه است. صرف الوجود فلسفی یعنی وجودی که لا یشز منه وجود. صرف الوجود فلسفی میشد اون وجودی که چه میشد؟ هیچ وجودی از اون خالی نخواهد بود. شما هر وجودی رو که در نظر بگیری اون صرف الوجودی را دارد با خودش، صرف الوجود وجود را. خب پس صرف الوجود مصطلح فلاسفه میشد وجودی که لا یشز منه وجود، هیچ وجودی از اون وجودات از او خالی نیست، لکن هر کدوم وجود خودشون را دارند. توجه میکنی؟ وجود گیاه، نبات، حیوان، انسان، ملائکه، برو تا وجود خداوند، اینا همشون وجود دارند هستن، در وجود مشترکن. اما وجود گیاه و نبات و حیوان و انسان و ملائکه هر کدوم محدوده خودش را دارن، تشخص خودش را دارن. توجه میکنی؟ تا وجود بله بفرمایید که غنی مطلق ذات ذوالجلال، اونم وجود است لیکن اونم تشخص خودش را دارن. خیلی خوب، این میشه صرف الوجود فلسفه. یه صرف الوجود، صرف الوجود فقهی است، مصطلح نزد فقهاست. مصطلح نزد فقهای صرف الوجود این است که میگن در تکالیف شرعیه، توجه میکنید، شارع در تکالیف شرعیه وجوبیه یا تحریمیه از عبد صرف الوجود رو یا مطالبه میکند یا میگد صرف الوجود رو نیار، در تحریمی میگه. یعنی شارع در صلات صبح در اون وقت معین از من و شما دو رکعت نماز خواست، دو رکعت اول رو که آوردی تکلیفت چی شد؟ تموم شد. ولو از اول وقت تا آخر وقت شما مفروض 50 تا دو رکعت میتونی بخونی، اما شارع یه دو رکعت خواست از شما. دو رکعت اولو که خوندی تکلیف چه میشه؟ ساقط میشه. پس به اتیان به اولین وجود تکلیف شما چه میشود؟ ساقط میشه. در تکالیف تحریمی یه قسم از تکالیف تحریمیه این است، نه همشون، که شارع از شما صرف الوجود تکلیف رو میخواد نیاری. خیلی خوب، مثل صوم، صوم شما صرف الوجود تکلیف را نباید بیاری. اولین اکل و شرب، اولین جماع، اولین سر زیر آب کردن، اولین مفطر را نباید انجام بدی. اولین مفطر را که انجام دادی دیگه صومت چه شد؟
باطل.
صوم باطل. یعنی شما دیگه صومی را که برات واجب بود صومت را چه کردی؟ شکستی، خلاص شد. خب ما بودیم و تکلیف به صیام گفتیم خیلی خوب، حالا اولین قلوب آبا که خوردی صوم باطل شد دیگه، درسته یا نه؟ صوم باطل شد دیگه، میخوای چای بخور، میخوای غذا رو بخور، اینا دیگه اشکالی نداره. ما بودیم و صوم اینو میگفتیم، اما باز دلیل خارجی داریم که حتی اگر کسی افطار کرد، توجه میکنی؟ ولو عالمن آمدن، یکی از مفترات رو انجام داد، باز این به دلیل خارجی است، بازم اکل و شرب برش چیه؟ حرام است. صوم دیگه نیستا؟ صوم چی شد؟ باطل شد. صومی که باطل شده باید قضا بشود و عمدن اگر باطل شده باید کفاره بدهد، درست شد؟ پس شما اینجا دیگه صومی ندارید، اما دلیل خارجی میگه بازم از بقیه مفطرات باید چه کند؟ اجتناب کند، و اگر بقیه مفطرات را انجام بدهند بازم گناه کرد. اینا دلیل خارجی بود. اگر این دلیل خارجی نبود میگفتیم نه دیگه برو هر غلطی میخوای بخور، اما این دلیل خارجی میگه نه صومت باطل، اما بازم باید اجتناب کنی. خیلی خوب، حالا نظر برای تو نظر بیان تو مثالمون درست. نظر کرده است که لله علیه من لب به سیگار نمیزنم، سیگار نمیکشم، یا برنج نمیخورم، یا فلان، علی فرضی که این نظرهایی که مردم عادی میکنن، علی فرض انعقاد این نظرها، چون نظر باید رجحان شرعی داشته باشد. اگر رجحان شرعی بشد یه جوری براش درست کرد، بگم این نظر منعقد میشه. خیلی خوب، علی فرضی که این نظر منعقد شد، اگر نظرش به این است که یعنی اولی را انجام نمیدم، توجه کردی؟ و سیگار رو کشید، برنج رو خورد، اولی رو انجام داد، نظر دیگه چه میشن؟ نظر دیگه باطل شد. باید این نظر رو کفارشو بده، بله. اما دومین سیگار، دومین قاشق برنج، دومین وعده برنج دیگه اشکالی نداره، نظر باطل شد. اما اگه نظر اینجوری کرده است که اولی رو نمی کشم، ثم دومی رو هم نمی کشم، ثم سومی رو هم نمی کشم الی آخر، اگر نظرش انحلالی باشد، بابت هر سیگاری که می کشد باید چکار کنه؟ باید یک کفاره بده. پس این نظر اولی با دومی فرق کرد. اولی مثال ماست، توجه میکنی؟ خب اینم میشد مصطلح آقایون فقها. آقایون فقها ها وقتی میگن صرف الوجود، یعنی شارع از شما میخواد اولین وجود رو نیاری، دش تکالیف تحریم. در تکالیف وجوبیه از شما میخواد اولین چرا بیاری؟ اولین وجود رو بیاری. اون اولی رو که شما در تکلیف وجوبیه آوردی تکلیف ساخت. در تکلیف تحریمیم اولیش رو که آوردی تکلیف اسیان شد، تمام شد. در جفرمونه خب اینم مصطلح آقایون فقها هاست. یه اصطلاح دیگه هم داریم که باز اینم اصطلاح فلسفی میشد، و اون این است که مراد از صرف الوجود اون چیزی است که ناقض عدم کلی است. به خاطر اینکه وجود کل شیء ناقض است لعدم خود اون شیء، نه عدم کلی. او وقت صرف الوجود رو میگن اون چیزی است که ناقض عدم کلی است. این سه تا اصطلاح برای صرف الوجود. استاد میفرماید مرحوم آیاش ممدوسین وقتی میگد که تو تقریر خودشون میفرماین این کلی مضاف به خارج معین تشخص پیدا میکند به خروج صرف الوجود، خروج صرف الوجود از اون خارج معین توسط بایه، این مرادشون از این صرف الوجود چی چیه؟ آیا صرف الوجود فلسفی اول، صرف الوجود فقهی، یا صرف الوجود فلسفی دوم؟ مرادشون کدومه؟ ایشون میفرماین قطعا مراد آقای آشمم دوسین اولی و سومی که نمیتوند باشه، چون ما اینجا فلسفه نمیگون، اینجا فقهه. توجه میکنید؟ پس مراد صرف الوجود فلسفی نیست به معنای اول، مراد صرف الوجود فلسفی به معنای دوم هم که احتمال سوم باشد نیست. پس بنابراین معنی اول و سوم منتفی است، چون موضوع ندارد تو ما نحنفی. میرسد معنی دوم. معنی دوم هم که صرف الوجود در نزد فقه هاست نمیتوند باشد. چرا؟ به خاطر اینکه صرف الوجود به معنا اولین وجود که مصطلح فقه هاست، اینم اگر مراد آیاش ممدوسین باشد لازم میاد فرد مبی مجهول باشد، چون الان 30 تا 3 کیلو به این کپه ما، 30 تا 3 کیلو کدومشو فروخته؟ شما میگون به اولین وجودی که بایه ور دارد. میگه خب کدومو بایه ور میدارد؟ نمیدونی. پلاستیکی اول، دوم، پلاستیکی سیوم. کدوم رو بایه ور میدارد؟ نمیدونی. میگن اینی که نمیدونی کدوم پلاستیک صرف الوجود شما خواهد بود، این لازم میاد فرد مبی مجهول بشود. وقتی فرد مبیع شما مبیع، جهالت در مبیع میشه، جهالت در مبیع موجب بطلان بیع است. جهالت در مبیع موجب بطلان بیع. خوندیم باید سمن و مسمن، مبیع و هاکذا مسمن، باید اینا معلوم باشه. جهالت در مبی موجب بطلان بیعه. ایشون میفرمان شما نمیدونی از این 30 تا پلاستیک کدوم پلاستیکا بد میدن. وقتی نمیدونی میشه جهالت در مبی. جهالت در مبی موجب بطلان بیعه. این و لذا میفرمان معنی دوم هم که مصطلح فقها در صرف الوجود است هم نمیتوند باشد. پس هیچ کدوم از معانی صرف الوجود نمیتوند باشد. پس وقتی هیچ کدوم از معانی صرف الوجود نشد، آی آشمان دوسته این صرف الوجودی که اینجا گفتی یعنی چی؟ توجه فرمودی؟ این اشکال استاد محق. اشکال نسبت به آقای آشمان دوسته این وارده. میگم استاد محقق دست شما را هم میبوسیم و دعا میکنیم برای استمرار سایه وجود مبارک دون. ظاهرن اشکال وارد نمیشد. چرا؟ به جهت اینکه بله، دو تا معنای فلسفی رو که فرمودین بذارید کنار، ما داریم فقه میخونیم. فقه که فلسفه نیست ولو آشمان دوست این فیلسوف. بنابراین مصطلح فقها را ما میگم مراد آقای آشمان دوسین اینجا، مرادشون چیه؟ مرادشون مصطلح فقهاست. مصطلح فقها یعنی اولین وجود، یعنی اولین وجود که در خارج تحقق پیدا میکنه. خیلی خوب، الان صرف الوجود ما را تو این بله بفرمایید سا من الصبره یعنی چی؟ یعنی اول وجودی که بایه ور میدارد میده به شما، کیسه ای که بایه ورداشت داد به شما اون میشه مبیعش. اشکال کردن استاد، فرمودن این نمیتوند باشه. چرا؟ چون مجهوله، جهالت مبی میشه. اونی که شما خریده کیسه اوله، کیسه دومه، کیسه سیومه، کدومشه؟ نمیدونی. نمیدونی مبی کدومه؟ جهالت در مبی بطلان بیه. میگم استاد محقق، این جهالت در مبی به این اندازه‌ای که شما می‌فرمایید، این جهالت موجب بطلان بی نیست. درست بگم؟ ما نمی‌دونیم کدوم کیسه را به ما میده. کیسه اولو میده یا سیومو میده؟ خیلی خوب، نمی‌دونی. اختیارش هم به ید بایه. هرچی بایه داد ما باید ازش بگیریم. درسته؟ خب نمی‌دونیم هم کدوم کیسه را میده. این مقدار جهالت موجب بطلان بی نیست. چرا؟ چون اگر یادتون باشه ما عبارت صاحب مفتاح الکرامی را آقای شفتی خوندیم. صاحب مفتاح چی فرمود؟ صاحب مفتاح فرمود در کلی فیلم و عین، اینی که آقایون میگن کلی فیلم و عین را شما میخرید، شرطش این است که وجودات این کلی همه با هم چه باشد؟ متساویتل چی؟ اجزا باشد. کلی فیلم معینی اینجور میتونی بخری؟ که همش متساویتل اجزا باشد. یعنی 30 تا پلاستیک با هم چیه؟ مساوی. اگر مثلا سیب زمینیه، یکیش گرش نیست یکیش ریز، یکیش پیر نیست یکیش جوان، یکیش سیب پارسال نیست یکیش سیب جدید امسال، نه. کوپه شما باید کوپه دون همش چه باشه؟ متساویت الاجزا باشه. اگه سری کوپه خوباست، درشتاست، آلیاس، خیلی خوب، اما زیرش اون آشغالاشا گذاشته است، این کوپه متساویت الاجزا نیست. اینا نمیشه سا ان من الصبر. خیر، شرطه این که انا با عرض معذرت قفلتیست از ساحت استاد، از تعریفی که آقایون در کلی فیلم معین کرد. میگن کلی فیلم معین جایی به جایز است که معین شما، معینی که در خارج دارید که صبره هست تو سامن از صبره، کپه شما باید متساویت الاجزا، یعنی زیرش با روش، شرقش با غربش، با هم تفاوتی نداره. از هر جاش دست بزنی یکیه، با هم فرقی ندارد. خب اگه این جوره، پس الان 30 تا پلاستیک کرد، 30 تا پلاستیک شما مسی همه. خب وقتی مسی هم باشد دیگه جهالت میشه. یک و پنج و ده و 30 همه یکی. وقتی یکیه کجاست جهالت میشه؟ متوجه شدی؟ اینجاست که استاد محقق ها فرمایششون ناتمام میموند. با آقایون گفتن کلی فیلم معین را شما جایی میتونی بخری به نحو کلی فیلم معین که اون کلی معین خارجی شما متساویت الاجزا باشه. اگر متساویت الاجزا نیست، بله اشکال استاد وارد میشه. خوباشه ریخته سیه طرف، توجه میکنید؟ آشغالاش هم ریخته سیه طرف. الان 10 تا اولین پلاستیک اعلا باشه، 10 تا دومی وسطاشه، 10 تا سومی این آشغالا جنسش ریخته. بعد یکی از اینا رو میخواد به من بده. خب اینا با هم فرق داره. پلاستیک اول جنسی اعلاست، 10 تا پلاستیک آخر جنسی آشغاله. اینا یه قیمت ندارن. اینا رو بخواد اینجوری بخواد باشه و من ندونم کدوم پلاستیکی به من میده، بله این جهالت در مبی درست. اما آقایون کلیه فی المعین را شرط اولی تو مفتاح خوندم، عبارت مفتاح و دروز جلد 13 صفحه 172 قید میکنن کلیه فی المعین جاییست که تمام اجزای کپه شما متساویت الاجزا باشه. همیش باید مثل هم باشه. وقتی همش مثل همه یعنی سا اول با سا سیوم با هم هیچ فرقی ندارد. خب اگه سا اول با سا سیوم با هم فرقی ندارد، خب من نمیدونم کدوم پلاستیکا به من میده. هر کمود کدومو بده اشکالی ندارد، چون همش مثل همه. پس جهالت در مبی نیست. متوجه شدی؟ پس ما میگم کلیه فی المعینی که آقای هاشمند حسین میگن قسم دومی، یعنی کلیه فی المعین فقهی، یعنی اولین وجود، یعنی اولین وجود، یعنی اینجا اولین وجودی که با یه ورداشت داد به مشتری که آقا بسون این 3 کیلو سایی که شما خریدی برو به سلامه، یا گفت برو 5 پلاستیکو برد. شما 5 پلاستیکو که ورداشتی این میشه تعین پیدا میکنه، سا شما از صبره تعین پیدا میکنه. خیلی خوب، اینی که بایه تحویل مشتری داد این صرف الموجود تشخص کلی میشه، کلی به این متشخص میشه و میشه این سا شما وردارو برو. خیلی خوب، این که صرف الوجود به اولین وجودی که بایه خارج میکند و به شما تحویل میدهد، ما میگم اینه، این میشه صرف الوجود فقهی. استاد اشکال کردن جهالت در مبیه. صبره شما 30 تا ساعه، 10 تا ساعه، 100 تا ساعه، کدومش جدا میکند به شما میدهد؟ این جهالت در مبیه. میگم استاد مفروض چی بود؟ تساوی کلی بود در اجزایش. وقتی اجزای کلی با هم متساوی است، بنابراین همه ساعا یکیه. خب غیر صندوق میوا ایرانه، غیر پلاستیک میوا ایران که پر میکنه پلاستیک با پولیکا، درسته؟ پولیکا رو میذاره وسطی پلاستیک، آره چکار میکنه؟ خوباشو میریزه دوری پولیکا، آشغالا رو میریزه تو پولیکا، بعدم پولیکا رو میکشه بالا، یختم خوب میریزه روش. درست شد یا نه؟ خب این جنس فرق داره دیگه، وسطش غیری دورشه و لذا میری خیار ورداری با دنجون ورداری که تو پلاستیک میریزن، همیشه دوریا رو برداری، دوری پلاستیک، چون اینا تمامش با پولیکا پر میشه. خیلی خوب، جنس تو مملکت ما اینجوریست. وقت تقلب بله کن نشده ذاتی افراد با پولیکا پرش میکنه، اما شما میبینی یه جنس هایی هم از خارج میاد و بگن چرا میبین جنس خارج؟ زیرا رو سبب یکی، صندوقی که شما خریدی پرتغالی رو با پرتغالی زیر اون تا یکی، همه یکی، اندازاش یکی. صندوق دیگه نقاید، صندوق ها دروش، همش دروش، متوسط همه متوسط، ریز همه ریز. اما شما این کار رو نمی کنید. شما ریز دارم میرزین زیرش، دروش دارم میذارین روش. خب این عادتی است که مردم ما کردن متاسفانه. این کپه فرق میکنه، زیرا روش فرق میکنه. اینا نمیشد به نحو کلیه فی المعین فروخت. اما آقایون گفتن کلیه فی المعین مالی جایست که متساویت الاجزا باشه. خب اگه متساویت الاجزاست، هر کدوم از این اجزا رو بده با هم مساویان. وقتی مساویان جهالت در مبینه داره. متوجه شدی؟ بنابراین تا اینجا که آمدیم جلو، نه اشکالات آیت الله خویی وارد شد بر آشمان دوستیم، نه اشکال استاد محقق وارد شد. بنابراین تا اینجا ما حقیقت کلی فی المعین و تعریفش همون تعریف آشمان دوستیم میگیریم. تا اینجا که آمدیم جلو، همون تعریفی که آقای آشمان دوستیم برای حقیقت کلی فی المعین فرمودن تا اینجا صحیح. آیت الله خویی مدظله یه تعریف خودشون ارائه میدن. تعریف آشمان دوستین رو که اشکال میکنه، یه تعریف برای حقیقت کلی فی المعین ارائه میکنه. تعریف آیت الله خویی رو برای حقیقت کلی فی المعین ببینید تا فردا بررسی کنیم ببینیم اولا تعریف ایشون چیست، ثم آیا تعریف ایشون تمام میشد یا نه. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.